14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وزارت خارجه آرژانتین از پلیس بین الملل اینترپل خواست وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه مشارکت در بمبگذاری 30 پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس خواند بازداشت کند. وزارت خارجه آرژانتین با صدور بیانیه یادآوری کرده که احمد وحیدی همکنون به همراه ابراهیم رئیسی در حال دیدار از پاکستان و سریلانکا است. بر این اساس آرژانتین درخواست بازداشت آقای وحیدی را با این دو کشور مطرح کرده است. در تصاویری که از سفر ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به پاکستان منتشر شده، ردی از حضور وزیر کشور ایران به چشم نمی‌خورد. وبسایت اینترپل به درخواست آرژانتین یک هشدار قرمز برای بازداشت احمد وحیدی صادر کرده. در انفجار مرگبار مرکز جامعه یهودیان آرژانتین آمیا 85 نفر کشته شدند. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه شب اعلام کرد 4 فرد و 2 شرکت ایرانی را به اتهام آنچه فعالیت‌های مخرب سایبری خواند در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این افراد و شرکت‌های تحریم شده به نمایندگی از فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران فعالیت می‌کردند. شرکت مهرسام اندیشه ساز، شرکت داده افزار سامان وابسته به فرماندهی امنیت سایبری سپاه، علیرضا شفیعی نسب، رضا کاظمی فر، حسین محمد هارونی، کمیل برادران سلمانی در فهرست تحریم‌های این وزارتخانه قرار گرفتند. همزمان وزارت دادگستری آمریکا هم از صدور کیفرخواستی علیه این 4 نفر در دادگاه فدرال نیویورک خبر داد. به دنبال انتشار گزارش مستقلی درباره آژانس کمک به آوارگان فلسطینی زیر نظر سازمان ملل متحد اونروا، آلمان از تصمیم خود برای از سرگیری کمک به این نهاد خبر داد. اسرائیل ادعا کرده بود که حدود 450 تن از کارکنان اونروا از اعضای گروه افراطی حماس هستند، موضوعی که با توجه به تروریستی شناخته شدن این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به تعلیق کمک‌های مالی بسیاری از کشورها منجر شده بود. حالا اما کمیته مستقلی که به ریاست کاترین کولونا وزیر خارجه پیشین فرانسه در این زمینه تحقیق کرده بود، میگوید اسرائیل هیچ مدرکی در ارتباط با ادعایش ارائه نکرده است. با انتشار این گزارش به جز آلمان چندین کشور دیگر هم از احتمال ادامه کمک‌هایشان به این نهاد خبر دادند. در این میان اما آمریکا میگوید ابتدا باید شاهد پیشرفت واقعی باشد. ابراهیم رئیسی در ادامه سفر منطقه‌ای خود از پاکستان وارد سریلانکا شد. قرار است رئیس جمهوری ایران یک پروژه برق آبی را که مدت‌ها به خاطر تحریم‌های بین‌المللی به تأخیر افتاده بود افتتاح کند. این پروژه که ارزش آن 514 میلیون دلار تخمین زده شده، ابتدا در سال 2010 و با مشارکت گروه مهندسی فاراب و با سرمایه‌گذاری اولیه 50 میلیون دلاری از سوی ایران شروع شد. 3 سال بعد اما تحریم‌های بین‌المللی مانع از ادامه سرمایه‌گذاری تهران شدند و سریلانکا تصمیم گرفت کار را با سرمایه خود و با کمک شرکت مهندسی ایرانی ادامه دهد. و معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گمانه‌زنی‌های حاکی از مذاکره مستقیم واشنگتن با تهران با هدف احیای برجام را رد کرد. ودانت پاتل در واکنش به گزارش روزنامه کویتی الجریده بدون اشاره به جزئیات گفت آمریکا نه در نیویورک و نه هیچ جای دیگر در حال مذاکره مستقیم با ایران نیست.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری خواهیم داشت بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تصویب بسته 95 میلیارد دلاری کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان در سنای آمریکا. این بسته شامل قانون مهسا هم هست که برای افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی شده. براتون بیشتر خواهیم گفت از طرح موسوم به نور برای تحمیل پوشش حجاب اجباری در ایران که در حال اجرا هم هست، اون هم با برخوردهای خشونتبار. و هیئتی از کره شمالی به ریاست وزیر تجارت بین الملل این کشور راهی تهران شده. چه مناسبات تجاری و سیاسی دارند ایران و کره شمالی؟ سعی میکنیم که به این پرسش پاسخ بدیم. مجلس سنای آمریکا شامگاه سه‌شنبه 4 اردیبهشت بسته 95 میلیارد دلاری کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد. این بسته مصوب شامل 4 طرحه که در مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت اعضای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به تصویب رسید. این بسته شامل طرح قانون مهسا هم هست که تحریم خریداران نفت جمهوری اسلامی و چند طرح دیگر رو برای تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنه. پیشتر گفتگویی داشتم با دامون گوروی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن لاهی هلند، و از او درباره تصویب این کمک مالی و بسته تحریمی پرسیدم.
به نظر من بزرگترین قانونی هستش که در دوران اول جو بایدن، ریاست جمهوری جو بایدن تصویب شده، حتی کمک میکنه به گمان من به انتخابات آینده برای دموکرات ها. قانونی هستش که در اون نزدیک 100 میلیارد دلار بودجه تخصیص شده، بودجه‌ای که هدفش کمک به بخش نظامی امریکا و بخش دیپلماسی امریکاست. اگر بخش نظامی پنتاگون بودجهش حدود 820 میلیارد دلار در سال گذشته و بخش دیپلماسی وزارت خارجه و اینها حدود 65 میلیارد دلار، با هم نزدیک میشه نزدیک 1000 میلیارد دلار و این بودجه 100 میلیارد دلاری که قانون تصویب کرده 1/10 اون هست. کمک میکنه به این تقسیم بندی که در دنیا به وجود اومده به نام جنگ سرد دو، که در اون کشورهای آزاد با رهبری امریکا در مقابله با محور استبدادی چین، روسیه، ایران و از اینجور کشورها این تقابل رو تقویت ببخشه و کمک بکنه برای اینی که از نگاه قدرت امریکا و نقشش رو که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا تثبیت شده، همچنین اروپا، انگلستان و جای دیگه، این رو در مقابله با این کشورها بتونه قوی تر جلو ببره در این رقابت بین المللی که وجود داره. در خصوص ایران مسئله مهم اینه که از 15 بخش 6 بخش اون برمیگرده به مسئله‌ای که به ایران برمیگرده. کل سیستم حکمرانی خامنه‌ای، رئیسی، مجالس مختلف جمهوری اسلامی در این قانون مطرح شده به عنوان اینی که اینها مورد تحریم قرار بگیرن، چه خودشون به عنوان نهاد و چه افرادی که در اونجا کار میکنن. به طور مثال تمام افرادی که در کابینه رئیسی هستن در اینجا مورد تحریم قرار میگن. دیگه این که بخوان بلندشن بیا خارج کشور در کانادا ملک بخرن و غیره که ما در مورد روحانی و بقیه دیدیم، کارش بسیار سخت خواهد شد. یا
همین این تحریم ها آقای گوریز شامل چه جزئیاتی خواهد بود؟ چه اتفاقی بعد از این تحریم ها خواهد افتاد؟ آیا صرفا محدود به آمریکا میشه یا کشورهای دیگر رو هم در بر میگیره؟
خب مسئله آمریکا سوال بسیار مهمی. مسئله آمریکا میدونید خیلی حائز اهمیته، چون آمریکا میتونه قدرت اقتصادی دلار خودش رو و بقیه رو و روابط تجاری خودش به خصوص با دنیای آزاد که عرض کردم در مقایسه با دنیای استبدادی میتونه تحمیل بکنه و احتمالاً به این سمت که داره حرکت میکنه احتمالاً اروپا، بریتانیا، استرالیا، بقیه هم پیمانان آمریکا هم همراهی خواهند کرد. دو نکته به نظر من خیلی جالبی داره. یکی مسئله اینه که برای جلوگیری از فروش نفت ایران به چین، که میدونید 90% نفت ایران رو چین میگیره، نسبت به سال 93 میلادی در حال حاضر به 35 میلیارد دلار رسیده روابط ایران و چین، یا مسئله روسیه که 5 برابر شده روابط تجاری تسلیحاتی ایران و روسیه. البته اینجا من عرض بکنم خدمتتون، بستگی به این داره که چطور دولت مردان امریکا این رو اجرا بکنن.
دقیقاً در همین زمینه آقای گوریز، این طرح قانون مهسا بخشی از اون دولت امریکا رو ملزم میکنه که هر 90 روز گزارشی رو در مورد افراد مسئول نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، ابراهیم ابراهیم رئیسی و دفتر و نهادهای مرتبط با اونها به کنگره ارائه بده. چقدر در اجرا این قانون، این طرح میتونه که اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی رو محدود کنه یا در این زمینه بازدارندگی داشته باشه؟
دست تیم بایدن که در این سه سال خورده یا گذشته، سال نیم گذشته، به دنبال این بودن که مذاکراتی رو بدون نتیجه دو جلو ببرن، خیلی دستشون رو میبنده. خبر خیلی بدیه برای مقامات جمهوری اسلامی که فکر میکنن هر بار اگر بگن ما میخوایم مذاکره بکنیم، غرب منتظره که این اتفاق بیفته. و خب البته این حس رو هم در امریکا و اروپا به وجود اومد. به نظر من مسئله برجام کاملا پروندهش بسته شده الان با این قانون، و به این راحتی هم دولت بایدن دیگه نمیتونه مثل گذشته به اصطلاح زیر سیبیلی رد بکنه فروش نفت.
البته آقای گلی، خود دموکرات ها هم در مجلس نمایندگان به این طرح رأی دادن و اکثریت آرا رو آورد. یعنی بار اول که به رأی گذاشته شد 410 رأی موافق داشت و تنها 3 رأی مخالف.
خود دموکرات‌ها در کنگره خب داستانش فرق میکنه با دولت. میدونید دموکرات‌ها معمولاً کسانی که قانون گذار هستن با کسانی که مرجع قانون هستن، به خصوص در مسائل دیپلماتیک، نگاه دیگه‌ای دارن. اگه خاطرتون باشه در اتحادیه اروپا هم قانونی برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی تصویب شد با اکثریت آرا، ولی این مجریان قانون هستند که در وزارت امور خارجه در عمل نوع دیگه‌ای برخورد میکنن. ببینید در مورد مسئله تحریم نفتی ایران به طور مثال، با قوانینی خیلی کمتر، تحریم‌های خیلی کمتر از دوران حتی بایدن، اجرای این تحریم‌ها باعث این شد که مسئله فروش نفت ایران به چین و بقیه کشورها قبل از روی کار اومدن دولت بایدن به زیر 400 هزار بشکه در روز برسه. در حال حاضر به بالای 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده. این بخشی از اون برمیگرده به مسئله اجرا و اجرا کردن. ولی خب این قانون دست در عمل به نظر من مجریان قانون رو در وزارت امور خارجه، در بقیه وزارتخونه‌ها در امریکا باز می‌کنه. به علاوه الهام بخش خواهد بود برای کشورهای دیگه، به خصوص اتحادیه اروپا، که در مورد روابطش با ایران تجدید نظر بکنه. چه بسا که اصلا موضوعی به نام تغییر و اصلاح در حکمرانی جمهوری اسلامی در این قانون کاملا دیگه امیدی بهش نیست.
دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن لاهه، هلند. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت خبر داد که هیئتی از این کشور به ریاست وزیر تجارت بین الملل کره شمالی راهی تهران شده. نام دو کشور، ایران و کره شمالی، در دو سه دهه اخیر همواره تداعی کننده تخاصم با غرب و همکاری در زمینه‌های تسلیحاتی، به خصوص برنامه موشکی بوده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
ایران و کره شمالی، دو کشور با دو حکومت شناخته شده در جهان، دو کشوری که در دو دهه اخیر نام آنها با توان هسته‌ای، توسعه برنامه موشکی و تسلیحاتی و البته تحریم‌های سخت بین‌المللی پیوند خورده است. تا جایی که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، در 29 ژانویه 2002 و در کنگره آمریکا از این دو کشور در کنار عراق به عنوان محور شرارت نام برد و دلیل آن را هم حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هشدار جمعی عنوان کرد. حالا اما خبر رسیده که هیئتی اقتصادی سیاسی از کره شمالی به سرپرستی یون جونگ هو، وزیر تجارت بین‌الملل، سه‌شنبه 4 اردیبهشت از پیونگ‌یانگ راهی تهران شد تا با مسئولان جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. از جزئیات این سفر خبر چندانی منتشر نشده است. کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی غرب در مزان این اتهام بودند که برای تولید موشک‌های بالیستیک به ویژه در حوزه فناوری و ساخت قطعات آن با هم همکاری می‌کنند. هر دو کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF قرار دارند و آنطور که سارا بازوبندی، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصاد سیاسی ساکن آلمان، به ما میگوید، این دو کشور به دلیل رویکرد مشابهی که در مواجهه با غرب دارند، در حوزه تبادل تسلیحاتی و اقتصادی با یکدیگر همداستان هستند. سارا بازوبندی میگوید که محور یا مربع ضد آمریکایی روسیه، چین، کره شمالی و جمهوری اسلامی پیوند آنچنان ارگانیک ندارند، اما همه آنها را یک نخ تسبیح به هم وصل کرده است. سارا بازوبندی:
محور ضد آمریکایی که با سرکردگی روسیه و چین و با دنبال روی ایران و کره شمالی شکل گرفته، یک محور خیلی ارگانیک و خیلی طبیعی و منطقی هم نیست. اگر نگاه کنیم کشورها از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ ساختار نظام سیاسیشون، ساختار اقتصادیشون، هر کدومشون با هم دیگه فرق دارن، ولی اون چیزی که اینها رو به هم دیگه نزدیک می‌کنه، اون هدف قائی رسیدن به اون نظم نوین جهانی هست که از سال‌ها دارن یاد می‌کنن که در اون نظم نوین جهانی آمریکا و تمام همپایان آمریکا در سراسر دنیا تضعیف خواهند شد. خب ساختن این روابط، گسترش و توسعه این روابط، عمیق کردن روابط بین کشورها برای رسوندنشون به اون هدف قائی قدم‌های مهم و استراتژیک هستن طبیعتاً، چه در زمینه تسلیحاتی و دفاعی، چه در زمینه اقتصادی. همکاری‌های سایبری هم باید حتما لحاظ بشه بین این چهار تا کشور اصلی این محور ضد آمریکایی. ایران و کره شمالی همکاری‌های سایبری هم داشتن در گذشته. من فکر می‌کنم اون هم یک بخشی از این حوزه همکاری دفاعی و امنیتی دو تا کشور خواهد.
با توجه به فشار اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی و همچنین فشار آمریکا بر چین، این موضوع می‌تواند چه ارتباطی با تبادل احتمالی اقتصادی تهران و پیونگ‌یانگ داشته باشد؟ سارا بازوبندی.
فشار روی چین هم از طرف آمریکا برای نهایتاً رفت ایران افزایش پیدا خواهد کرد پس از حمله اسرائیل، و شاید یک دلیلش هم از لحاظ زمانی که الان این اتفاق افتاده، یکی از دلایل شاید این باشه که چینی‌ها هم دارن یک بازبینی در سیاستشون نسبت به ایران انجام میدن.
در پیوند با تحریم‌های کره شمالی، سال‌ها پیش یک گروه از کارشناسان سازمان ملل در سال 1399 خورشیدی اعلام کردند که حکومت ایران و کره شمالی در سال‌های اخیر دوباره شروع به همکاری در حوزه توسعه برنامه موشکی دوربرد کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم پیش از آن و در دی ماه 1394 در گزارشی درباره تحریم برخی مسئولان و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه موشکی از همکاری جمهوری اسلامی با کره شمالی خبر داده بود. این در حالی است که آخرین بار در آگوست 2019 آنچنان که در خبرها آمده هیئتی رسمی از کره شمالی به ایران سفر کرد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما در ایران برخورد با زنان توسط ماموران موسوم به طرح نور برای تحمیل پوشش حجاب اجباری همچنان خشونتبار گزارش میشه، اما مقاومت مردم در مقابل چند نمونه از این برخوردها باعث عقب نشینی ماموران شده. تازه ترین نمونه از این مقاومت روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه رخ داد که جزئیات اون رو در گزارش همکارم شاهین بشیری بشنوید.
روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت حدود 6 بعد از ظهر، مسافران مترو در ایستگاه هفت تیر شاهد یکی دیگر از صحنه‌های برخورد خشونتبار ماموران اجرای طرح موسوم به نور با یک خانم بودند که به نظر ماموران پوشش حجاب وی کامل نبود. بر اساس ویدیوهای دریافتی در شبکه‌های اجتماعی که این صحنه را ثبت کردند، پس از مقاومت خانمی که مورد تذکر قرار گرفته بود، ماموران وی را با زور به اتاقی در ایستگاه منتقل کردند، ولی با اعتراض شدید مردم که علیه این اقدام شعار می‌دادند، سرانجام مجبور شدند وی را رها کنند. در پی اعلام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی مبنی بر تحمیل شدیدتر حجاب اجباری از روز 25 فروردین، شهروندان از برخورد خشن ماموران با خود خبر دادند. احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، نام این تشدید برخورد با شهروندان در رابطه با حجاب را طرح نور اعلام کرد و گفت این طرح در حوزه صنوف هم اجرا می شود. در این میان صفحه اینستاگرامی منصوب به نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، روز یک شنبه 2 اردیبهشت با انتشار پیامی صوتی از این فعال حقوق بشر از زندان اوین نوشت: امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه از سر استیصال جنگ تمام عیاری علیه تمام زنان را به همه خیابان‌های کشور کشانده است. خانم محمدی در این پیام صوتی گفت:
مردم آگاه ایران، من از تمام شما، از همه اصناف، اقشار، روشنفکران، کارگران، معلمان، دانشجویان و هنرمندان، چه در داخل و چه خارج کشور، میخوام که علیه این جنگ تمام عیار، علیه تعرض، علیه تجاوز و ضرب و شتم زنان یک سر فریاد بشیم. مردم عزیز ایران، من از جهان و جهانیان میخوام که این جنگ وحشیانه بی امان رو که جلوه‌ای بد هیبت و مشمئز کننده از آپارتاید جنسیتی هست رو متوقف کنیم.
در همین حال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ روز یک شنبه دوم اردیبهشت از تشکیل یک گروه جدید به نام سفیران مهر برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان خبر داد. همه این برخوردها و ایجاد گشت‌های مختلف تحت عناوین گوناگون در حالی رخ می‌دهد که برخورد با زنان برای تحمیل پوشش حجاب اجباری دچار یک خلأ قانونی است. در واقع لایحه موسوم به حجاب عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس شورای اسلامی بدون طرح در صحنه علنی به تصویب رسید، همچنان بین این مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز مرتفع نشده تا این طرح به قانون تبدیل شود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد در رابطه با اجرای طرح موسوم به نور برای تحمیل پوشش حجاب اجباری در ایران. اما این ماجرای مقاومت برخی زنان و دختران در قبال برخوردهایی که حاکمیت انجام میده در رابطه با حجاب اجباری واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به خصوص در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم به دنبال داشته. مرور کنیم با هم برخی از مطالبی که کاربران رادیو فردا نوشتن. محمد طاهر نوشته که با همیاری و همبستگی همدیگر خواهرانمون را نجات دهیم. نسرین نوشته تنها راه درست همین حمایت مردم از یکدیگر است. زوها نوشته تهش هیچی نیست، به هیچی نمیرسیم با این کارها. دنیا نوشته که اینطور باشیم دولت خودش رو جمع میکنه. الهه نوشته دولت داره با این کارها مردم رو سرگرم میکنه تا یه جای دیگه به کارهاش برسه. فرزان این نکته رو مطرح کرده که مردم با این بیهجابی ها کاری نداشتن و زندگیشون رو میکردن، اینا باز آمدن مردم رو تحریک کنن. کاربری به نام مرامی نوشته که آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. علی هم این نکته رو مطرح کرده و تذکر داده و نوشته که اینجور که پیداست ماجرای مهسا امینی تکرار میشه. این از نظرات مکتوب کاربران رادیو فردا. برخی از مخاطبان رادیو فردا هم به صورت صوتی پیام‌های خودشون رو در این زمینه و در رابطه با مسائل دیگه با ما در میون گذاشتن. بشنویم با هم.
به نظر میرسه که کارتل هایی که جمهوری اسلامی رو سر کار آوردن الان هم دارن برنامه‌ریزی میکنن که با ایجاد ترس و وحشت و ناامنی در دل مردم از خارج و داخل جلوگیری کنن از سقوط نظام. این که میبینیم همزمان از بیرون این فشارها وارد میشه و حالا خود رژیم یا به دستور اونها دنبال جنگ میره و ترس و هراس جنگ رو داره در دل مردم میذاره و همزمان سرکوب ها رو زیاد میکنه و ترس که میخواد حاکم بشه دوباره به اون صورت که قبلا حکومت میکرد و ترس و ارعاب وجود داشت. این اتفاقی نیست، این حتما ارتباطی بین اینها است و الا هیچ حکومت عاقلی وقتی درگیر مسائل خارجی مثل جنگ هست به مردم خودش اینجوری فشار نمیاره چون نیاز به کمکشون داره. مردم ایران با تکیه بر خودشون و بدون کمک خارجی این رژیم رو به زیر خواهند کشید و به یاد خواهند داشت که چه کشورهایی چه کارهایی رو انجام دادند.
حوالی که دیشب صدای انفجاری که در پایگاه هشتم شکاری اصفهان شنیده شد، اگر واقعا چیزی نبوده پس چرا اینقدر تو خود صدا سیمای ایران و صدا سیمای اصفهان دارن میگن که چیزی نبوده، چند تا کوادکوپتر فرستادن، حمله اسرائیل دارن مسخره میکنن، میگن ما بهشون موشک زدیم اینا به اون دو تا کوادکوپتر زدن و ما خسته شدیم ترسیدیم از این انتقام سختشون و منتظریم. اگه حالا واقعا اسرائیل چند تا موشک واقعی بهشون شلیک کنه موندن بازم جوری رجزخونی میکنن. نکته دومی که مثل چند روزی که از خواهرای گلمون گفته بود که موقع مواجهه با آگشته ارشاد انقدر حرف از مرد مرد بودن نزنیم و بریم وارد عمل بشیم. خواهر گلم، وقتی من تک و تنهام دستان خالیه چطوری برم جلوی یه مش مأمور که سرتاپا مسلح هستن، اطرافشان پر لباس شخصی هست که اونها هم مسلح هستن، وقتی خود مأمور میگه آقا این جوان است خودت دخالت نکن برو برای خود درد صدر نکن، من چرا برم خودم جلو اونم تنهایی؟ دلم میخواد برم ولی وقتی تنها نمیرم، چون این کار شجاعت نیست، میشه خریت. و بعدم قصد ناامید کردنشون رو ندارم، ولی فعلا اوضاع این است و بازی بردم دست اوناست. و باز هم وقتی میرین خراسان بیرون، خواهر گلم، مادر گلم، خیلی مواظب خودتون باشید. انشالله پیروزی با ماست. زنده باد زن، زندگی آزادی.
خب این هم برخی از تماس‌های صوتی شما بود با رادیو فردا. ازتون تقاضا میکنم که شما هم به عنوان مخاطب رادیو فردا با رسانتون تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. میتونید که با پیام رسان واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید، 00420-725-970-000، یا شماره پیامگیر رادیو فردا 00420-2211-2212 @فرداگرام هم شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و بریم سراغ ورزش. علاقمندان فوتبال و البته بهتر بگم فوتسال، تیم ملی فوتسال ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ساعتی پیش مقابل تیم قرقیزستان 6-1 به برتری رسید و به نیمه نهایی صعود کرد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک هم روی ماست. در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، چطور بود بازی ایران و قرقیزستان و صعود به نیمه نهایی این رقابت‌ها و فکر می‌کنم البته جام جهانی؟
درود مهدی جان. همینطوره، صعود تیم ملی فوتسال ایران مطابق پیشبینی‌ها در برابر قرقیزستان، که البته واقعا پیشرفت زیادی رو ما در تیم قرقیزستان دیدیم. در اولین دوره جام ملت‌ها 21-0 به ایران باخت، اما امروز دیدیم که در نیمه اول تقریبا بازی پایا پای بود و در نهایت آبرومندانه از دوره رقابت‌ها کنار رفتن. ایران دوباره به نیمه نهایی رسید، جواز حضور در جام جهانی 2024 رو هم تونست به دست بیاره.
مهدی، اشاره کردی که ایران با تعداد گل‌های بسیار بیشتر به برتری رسیده بود مقابل همین تیم در گذشته. بازی‌های ایران در رقابت قبلیش هم سخت بود، یعنی بحرین رو هم به سختی تونستن ببرن و این فاصله هی داره کم و کمتر میشه در آسیا و تیم‌هایی که شاید در فوتبال روی چمن اونقدر صاحب سبک و اعتبار نیستن، در فوتسال دارن خودشون رو میرسونن به تیم‌های برتر این قاره و یا حتی از اونا پیشی میگیرن.
کاملا درسته، یعنی میبینیم که در تاریخ مسابقات تو 16 دوره 12 جام ایران گرفته، 4 جام ژاپن، بقیه هیچ تیمی نتونسته اول بشه. اما این بار میبینیم که ژاپن از دوره رقابت‌ها کنار میره و تاجیکستانی که در جام ملت‌های آسیا در فوتبال چقدر عالی ظاهر شد و خوش درخشید و تاریخ ساز شد، اینجا هم همین کار رو انجام میده. از گروهی که ژاپن حذف شده میاد بالا و در مرحله بعدی هم پیروز میشه، جواز جام جهانی میگیره، اومده نیمه نهایی. یعنی تیم‌های آسیایی فاصله رو دارن کم میکنن، در فوتسال پیشرفت میکنن و کار سخت‌تر میشه. در این دوره برای ژاپن اتفاق افتاد، چه بسا در دوره بعدی برای ایران هم همین وضعیت رقم بخوره با پیشرفت محسوس کشورهای آسیایی.
حالا به ژاپن اشاره کردی، تو همون گروه اگه من اشتباه نکنم کره جنوبی هم حضور داشت و حذف شد و نکته قابل توجه حتی سعود افغانستان هم هست به مرحله یک چهارم که تو هم اشاره کردی به تاجیکستان خوردن و 2-1 شکست خوردن در وقت اضافه.
خیلی عملکرد افغانستان خوب بود در این رقابت ها، با این توضیح که کادر فنیش ایرانیه و اغلب بازیکنانش هم در لیگ ایران بازی میکنن. فوتسال ایران لیگ بسیار پویایی داره به نسبت بقیه کشورهای آسیایی، حتی چندین لژیونر هم داره که در اسپانیا و جاهای دیگه بازی میکنن. اینا برگ برنده فوتسال ایرانه، ولی میبینیم که کشورهای دیگه با جمعیت کمتر در رشته فوتسال دارن پیشرفت میکنن. مثلا ازبکستانی که الان احتمالاً رقیب ایران در نیمه نهایی خواهد بود اگه ویتنام ببره، خودش میزبان جام جهانی. همه اینا خب سرمایه گذاری محسوب میشه و روند پیشرفت و سرعت بیشتری میبخشه.
و به نظرت فاصله ایران در جهان با تیم‌های مدعی الان به چه صورت هست؟ آیا میتونیم در جام جهانی در دوره پیشرو حرفی برای گفتن داشته باشه تیم ایران؟
خیلی سوال خوبیه. متاسفانه اونطور که تیم‌های دنیا پیشرفت می‌کنن فوتسال ایران با اون سرعت روند رو به رشد نداره و به همین خاطره که میبینیم تیمای فوتسال آسیا هم چندان در سطح جهانی حرفی برای گفتن ندارن و همین که ایران مثلا در فوتسال جام جهانی بتونه به نیمه نهایی برسه، به یک چهارم برسه، خودش یک نتیجه خارق العاده تلقی میشه با توجه به اینکه از فاصله همونقدر که تیمای آسیایی فاصله شون با ایران و ژاپن کمتر میشه، به همون نسبت هم تیمهای خوب دنیا فاصله شون با فوتسال ایران در هر دوره میبینیم که بیشتر داره افزایش پیدا میکنه.
سپاسگزارم ازت مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک که با ما همراه بودی، و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا، مخاطبان گرامی رادیو فردا که شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. وقت بخیر.